ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما از استودیو رادیو فردا در پراگ هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی بریتانیا را به او تبریک گفت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از آنچه تلاش‌های مهربانه عربستان سعودی برای رفع تنش با جمهوری اسلامی خواند خبر داد. خبرگزاری فارس از بازداشت 4 تن به اتهام فعالیت در یک شبکه سلطنت طلب خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه در پیامی توییتری پیروزی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به او تبریک گفت. آقای ترامپ در این پیام نتیجه انتخابات را یک پیروزی بزرگ برای آقای جانسون توصیف کرد و با اشاره به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وعده یک قرارداد تجاری گسترده بین دو کشور را پس از اجرای برکس مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا نوشت بریتانیا و ایالات متحده می توانند آزادانه معاملاتی انجام دهند که ظرفیت آن را دارد که به مراتب بزرگتر و پرسودتر از هر معامله ای باشد که می توانست با اتحادیه اروپا انجام شود. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا نیز روز جمعه پیروزی بوریس جانسون را تبریک گفتند. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ابراز امیدواری کرد که موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه هر چه زودتر حل و فصل شود. سران اتحادیه روز جمعه در بروکسل گفتگوهای مربوط به آغاز مذاکرات تجاری پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی، اروپایی و عرب که نامشان را نبرده، از آنچه تلاش‌های محرمانه عربستان سعودی برای رفع تنش با جمهوری اسلامی خواند خبر داد. به گفته این مقامات، پیام‌های دو کشور در ماه‌های اخیر از طریق میانجی در عمان، پاکستان و کویت صورت گرفته است. پیشتر در مهر ماه سال جاری، علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، با تایید این چنین موضوعی گفت ایران باید نشانه‌هایی از این اقدام را ببیند، اما از آن استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دو هفته بعد در آستانه سفر نخست وزیر پاکستان به تهران گفت که جمهوری اسلامی آماده است با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه‌ای با میانجی یا بدون میانجی گفتگو کند. با این همه عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، یک ماه پیش اعلام کرد که عربستان سعودی به پیام حسن روحانی برای پادشاه این کشور پاسخ مثبتی نداده است. خبرگزاری فارس روز جمعه از بازداشت 4 تن در استان اصفهان خبر داده و آن را از اعضای شبکه فعال سلطنت طلب این استان معرفی کرده و آنها را. به گزارش خبرگزاری فارس، این افراد از اعضای شبکه موسوم به مبارزه وطن اصفهان روز پنجشنبه از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان بازداشت شدند. به ادعای این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، این عده حین برگزاری جلسه‌ای در منزل یکی از اعضا شدند. تا کنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش خبرگزاری فارس نشان نداده است. استان اصفهان در اعتراضات اخیر ایران در پی افزایش قیمت بنزین شاهد شدیدترین اعتراضات بود و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شرایط اعتراضات در این استان را ویژه اعلام کرد. ساعت 5 دقیقه در تهران و شنونده رادیو فردا هستید. این جمله: خانوم ها و آقایان، پست پلاس، به پست پلاس خوش آمدید. ما به جای صحبت و جلسه چند اقدام عملیاتی انجام دادیم که واقعا هزینه ها کمتر شود و از آلودگی شهرها جلوگیری کنیم. این جملاتی است که آذر جهرومی، وزیر ارتباطات، پس از چند روز سورپرایز ویژه‌اش از طریق پستی در اینستاگرام و توییتر اعلام کرد. او در خصوص اقداماتی که در طرح پست انجام دادن گفت انتقال بسته های پستی با پهپاد را فراهم کردیم که دیگر در هیچ جای ایران نقطه‌ای باقی نماند که غیر قابل دسترس باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مسعود مهاجر، متخصص حمل و نقل در تهران داشتم، از او پرسیدم نظرش درباره ایده و پیشنهاد آقای آذری جهرومی چیست و چقدر این پیشنهاد عملی است.
یادداشت ایشون یعنی واقعا برای من سورپرایزه، چون ما در حال حاضر سیستم پستیمون در حقیقت اصلا وجود نداره، نه بخش دولتی نه بخش خصوصی، هیچ جا در هیچ مسیری هم در داخل شهرها و هم بین شهرها هیچ سیستمی ندارن که به شما اطمینان بدن که یک نامه یا یک بسته سر موقع به صورت ترک شده قابل تعقیب از جایی به جای دیگه منتقل بشه. بخش خصوصی در داخل شهرها با استفاده از موتورسیکلت ها یا شهرداری ها به پیک بادپا این کار انجام میده که بسیار پرهزینه است، یعنی هزینهش در حد نقل انتقال یک انسان در اون مسیره. یعنی ما یک نامه رو که اینجا میخوان در شهر بفرستیم یک نقطه شبیه نقطه دیگر شهر، درست هزینهش برابر این که یک آدم بفرستیم بره برگرده با ماشین. شما در امریکا یا در اروپا وقتی در محلات حرکت میکنید، در زندگی میکنید، متوجه میشید که هر روز یکی دو مرتبه ماموران پست به خونه های مردم یا اماکن مراجعه میکنن و بسته تحمیل میکنن. در ایران در هیچ جای ایران چیزی امکان پذیر نیست. ما به هیچ دهی و شهر کوچکی نمیتونیم هیچ نامه بفرستیم، شبکه نداریم. شما اگه به ترمینال های مسافربری میبینید که نامه ها رو اتوبوس های بین شهری میبرن. پس بنابراین این فکر ایشون درسته که سورپرایز باشه، به نظر من بی نهایت جاه طلبانه و غیر سودمنده.
اگر ایشون بتونن در واقع این ایدهشون رو اجرا کنن، چقدر واقعا هزینه ها کمتر میشه و آلودگی شهر کمتر؟
من اعتقاد دارم که ایشون در این محاسباتشون، محاسبات ریشه‌ای این که خود پهپاد تولید میشه میاد به بازار، اینا رو در نظر نگرفتن. این نیروگاه اتمی، نیروگاه اتمی زمانی که فکر کردن که اگر کسی برق اتمی مصرف میکنه باید هزینه خسارت هایی هم که نیروی برق اتمی رو به محیط میزنه پرداخت بکنه، کم کم از چشم افتاد. الان کشورهای مثل آلمان تصمیم گرفتن که نیروگاه اتمی خودشون همش تعطیل کنن. فکر کنم در این مدت 10 ساله آلمان قصد داره که فقط از انرژی آفتاب یا باد تمام مملکتشو بچرخونه، دیگه از اتم بیاد بیرون. اینجا هم همینجوری است. من فکر کنم خزینه است بی‌نهایت بالاست و ایشون سرمایه‌گذاری‌های زیر بناییشو نمیارن، فقط فکر کنن که از این یک قحطی که یک سوخت کمتری ممکنه مصرف کنه مسافت طولانی بره. ولی از نظر اجرایی من میگم این کار خیلی ممکنیه، برای اینکه ما فضاسازی متراکم در شهرهامون داریم. در فضاسازی متراکم ما حتی موتورسیکلت هم در سطح زمین به درستی نمیتونه حرکت بکنه و اگه شما بخواید پهپاد حرکت بکنید، ما در برابر ساختمان‌ها فضاهای خالی ندارن که بتونه این پهپاد فرود بیاد. بشینه که این فکر نامش تحویل بده. ما نه مغازه‌هامون، نه فروشگاه‌هامون، نه بانک‌هامون، در کل ایران هیچ کنچین فضایی در جلشون نیست که شما یک ماشین پارک کنید. بنابراین کاملا غیر ممکنه. البته در موارد اضطراری من ایرادی نمیدونم که ما سیستمی داشته باشیم پهپاد استفاده بکنیم، ولی حتی من از امنیتی هم فکر میکنم که استفاده از پهپاد توصیه نخواهد شد، ایراد خواهد داشت و ممکنه که در رسیدگی های بعدی خود نهادهایی که مسئول ایمنی اشخاص و تأمین امنیت شهر هستند با چنین پدیده مخالفت کنند.
و اما اگر که فرض رو بذاریم بر این که آقای جهرومی نظرش مثلا به جاهای دورتره، مثلا از روستاها بستای پستی بیاد به شهر، حتی آیا در این مورد شما فکر میکنید امکانش هست؟
من معتقدم که اولا اصلا چنین تقاضایی در روستاهای کشورمون وجود نداره، در هیچ روستایی وجود نداره. اگر در موارد اضطراری میگن ایرادی نداره، آدم میتونه اینو مطالعه بکنه و اصلا پیاده بکنن، ولی ما چنین نیازی نداریم. یعنی کسی در هیچ یک از روستاهای ایران بسته پستی نداره به جایی بفرسته. یعنی سیستم اینقدر ناقص، سیستم پستی ما، که مردم کم کم دیگه از ارسال بسته‌هاشون به وسیله پست صرف نظر کردن. ما شبکه پستی نداریم، ما دیگه مثل گذشته نه تمر چاپ میکنیم نه نامه میفرستیم برای، حتی کارتهای عروسی و دعوتهای که عمومی هستن بازم اینا با پیک بادپا، با موتورسیکلت یا با آژانس ها توزیع میشه. من فکر میکنم که یک وسیله کارآمده، ممکنه مفید باشه، ولی کاملا در شرایط اضطراری و نقطه به نقطه و در محدوده خیلی کوچک.
مسعود مهاجر متخصص حمل و نقل در تهران بود. محمد جواد آذری جهرومی روز دوشنبه در افتتاحیه سومین رویداد تهران هوشمند اعلام کرد برای مردم ایران یک سورپرایز ویژه دارد که آن را پنجشنبه اعلام می‌کند. پس از اعلام این خبر از سوی وزیر ارتباطات، گمانه‌زنی‌ها درباره سورپرایز ویژه بین کاربران آغاز شد و حالا واکنش‌ها به این سورپرایز آقای جهرومی در شبکه‌های اجتماعی هم بالا گرفته است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روز پس از آنکه کمیته‌ای در سنای آمریکا برای یک طرح ترحیمی در راستای محکوم کردن ترکیه در زمینه اقداماتش در شمال سوریه و خرید تجهیزات نظامی از روسیه به پیشرفت‌هایی دست یافت، روز پنجشنبه یک اقدام به مراتب بزرگتر به نارضایتی آنکارا منجر شد. سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه در رأی یکپارچه کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناختند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
آمریکا 32 کشوری شد که کشتار یک قرن پیش ارامنه را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخت. روزی تاریخی برای ارمنی‌هایی که دهه‌ها برای آن تلاش کرده بودند و لحظه احساسی برای باب منندس سناتور دموکرات که وقتی در نهایت موفق شد در خلال صحبت از بازماندگان قتل عام ارامنه در صحن سنای آمریکا نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.
این اولین نسل‌کشی است که در قرن ثبت شد و ما خوب می‌دانیم که چه رخدادهای ترسناکی در ادامه قرن بیستم با هولوکاست و بقیه قتل عام‌ها در نقاط مختلف اتفاق افتاده. در نتیجه امروز اینجا در سنا ما آن رویه را متوقف می‌کنیم. ما به مجلس نمایندگان می‌پیوندیم که این قطعنامه را با 405 رأی موافق در مقابل 11 رأی مخالف تصویب کرد. سنا اراده مشابه را نشان می‌دهد.
حدود 2 پیش مجلس نمایندگان آمریکا کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی را نسل کشی خواند و این شناسایی منتظر رأی سناتورها بود. پس از 3 تلاش کاخ سفید برای متوقف کردن این رأی، قانونگذاران در نهایت روز پنجشنبه متفق القول این موضوع را به رسمیت شناختند. رأیی که تنها 1 پس از سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نهایی شد. این قطعنامه الزام‌آور نیست و از همین رو نیاز به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده ندارد. برای چندین دهه از جمله به دلیل نگرانی از تأثیر چنین رأی بر روابط واشنگتن و آنکارا، کنگره آمریکا آماده به رسمیت شناختن کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی نبود. از همین رو هم برای هزاران ارمنی آمریکایی مانند آرام همپاریان، مدیر اجرایی کمیته ملی ارمنی های آمریکا، رأی روز پنج شنبه آغاز دورانی تازه است.
خب باید بگم من احساس کردم کشورم آمریکا تاریخ ارمنی ها رو به رسمیت شناخت، اما در این حال صدی ساخت در مقابل کشورهای خارجی که به دموکراسی ما میان و میخوان به ما دیکته کنن که چی بگیم و چی نگیم. در نتیجه این خدمتی به ارمنی ها و همچنین خدمتی مهم به آمریکا بود.
آنکارا پذیرفته است که در جریان جنگ جهانی اول ارمنی های بسیاری در نبرد با نیروهای عثمانی کشته شدند، اما عدد 1.5 میلیون نفر را نمیپذیرد و میگوید این کشتار به صورت سیستماتیک نبوده و در نتیجه نسل کشی نیست. ترکیه رأی روز پنجشنبه در سنا را نمایشی سیاسی خواند و سخنگوی رئیس جمهوری آن کشور آن را به شدت محکوم کرد. فخرالدین آلتون، مدیر امور ارتباطات ترکیه، در توییتر نوشت که تاریخ روزی به این نتیجه خواهد رسید که چنین اقداماتی از سوی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا علیه ترکیه غیر مسئولانه و غیر منطقی است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. و ما اجازه بدین شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم تو این لحظه اعلام کنم: 2042-02-21-12-21-13. چشم انتظار پیام‌های شما هستیم. با رادیو فردا بمانید.